پاره 25 از کتاب بلندی های بادگیر. پس از 3 هفته موفق شدم از بستر بیماری برخیزم و به کارهایم برسم. در اولین شبی که فرصت یافتم بعد از فراغت از کارها، ساعتی در اتاق بنشینم، از کاترین خواستم برایم چند صفحه کتاب بخوانند، زیرا در اثر بیماری چشمانم اندکی ضعیف شده بود. در آن موقع ما در کتابخانه بودیم و اربابم ساعتی پیش برای خواب به اتاق خودش رفته بود. کاترین درخواستم را قبول کرد، ولی احساس کردم چندان میلی به آن کار ندارد و چون فکر میکردم ممکن است او از آن نوع کتابهایی که مورد علاقه من است خوشش نیاید، از او خواستم تا کتابی به میل خود برگزیند. وی یکی از کتابهای مورد علاقه خودش را انتخاب کرد و بدون مکث و درنگ ساعتی به خواندن آن پرداخت. سپس کم کم تفره رفت. الن، آیا خسته نیستی؟ بهتر نیست حالا بری و بخوابی؟ الن، تو تازه از بیماری برخاستی. خوب نیست زیاد بیدار بمونی. من هم در جواب هر سوالش میگفتم نه عزیزم، من خسته نیستم و حالم خیلی خوبه. پس از آن که متوجه شد از آن راه نمیتواند مرا برفتم به اتاقم وادارد، طریق دیگر در پیش گرفت و بیمیلی خود را از ادامه کتاب خواندن به ترتیب دیگری نشان داد. همیازه کشید و گفت الم، من خسته شدم. خیلی خوب، پس کتاب را کنار بگذار و کمی برایم صحبت کن. این پیشنهاد بیشتر وی را ناراحت کرد. اخمایش را در هم کشید و ناله ای سر داد و تا ساعت 8 چندین بار به ساعت مچیش نگاه کرد و سرانجام خسته و کوفته، در حالی که چشمانش را پی در پر مالش می داد، برخاست و به اتاق خودش رفت. شب بعد حال استراب و بی‌صبری وی بیشتر بر من نمودار گردید. شب سوم برای اینکه مجبور نباشد نزد من بماند، از درد سر شکایت کرد، سردرد شکایت کرد و به اتاق خودش رفت. رفتار وی به نظرم عجیب آمد. پس از آنکه مدتی در گوشه کتابخانه نشستم، تصمیم گرفتم بروم و حالش جویا شوم و در ضمن از او بخواهم که به جای خوابیدن در تاریکی بیاید روی صندلی راحتی استراحت کنند و تنها نماند. ولی چون به طبقه بالا رفتم، در هیچ جا نشانی از کاترین نیافتم. وقتی از خدمتکاران سوال کردم، آنها در جواب اظهار بی اطلاعی کردند و گفتند که میس کاترین را ندیدند. از پشت در آقای ویلینگتون گوش دادم، شاید به نزد پدرش رفته باشد. ولی آنجا هم ساکت بود و صدایی از آنجا شنیده نمی‌شد. بار دیگر به اتاق کاترین بازگشتم و شمعدان را خاموش کردم و کنار پنجره نشستم. مهتاب زیبایی می درخشید. روی زمین هنوز از برف چند روز پیش اندکی باقی مانده بود. فکر کردم شاید خواسته است کمی در باغ گردش کند و از هوای خوش شبانگاهی لذت ببرد. همانطور که از پنجره به بیرون می نگریستم، متوجه شدم کسی در کنار نرده های باغ می خزد و پیش می رود. ناشناس کاترین نبود و وقتی جلوتر آمد و نور مهتاب بر چهرهش تابید، دریافتم که یکی از مهترهاست. به این مدت زیادی کنار در پارک ایستاد و در حالی که نگاهش به طرف جاده بیرون پارک بود منتظر ماند. سپس به سرعت به طرف جاده روان شد. چنین می نمود که انتظار کسی را دارد و در آن لحظه انتظارش به سر رسیده. پس از چند لحظه وی را دیدم که با پا به پای کره اسب کاترین وارد باغ شد. کاترین نزدیک در باغ از اسب فرود آمد. مهتر بدون سر و صدا اسب را به درون استاب برد. کاترین نیز از پنجره اتاق پذیرایی به درون عمارت وارد شد و بدون کوچکترین سر و صدایی از پله‌ها بالا آمد و به اتاق خود، یعنی جایی که من در انتظارش نشسته بودم، وارد شد. آهسته در را باز کرد و کفش‌های برف‌آلودش را در گوشه ای گذاشت. کلاهش را از سر برداشت و بدون اینکه متوجه حضور من شود، مشغول درآوردن لباس‌هایش شد. در همان لحظه من از جایم برخاستم و خودم را بدون نشان دادم. از شدت تعجب و هراس چند لحظه ساکت و بی حرکت بر جای ماند. سپس جیغ خفیفی کشید و به من خیره گردید. من که از مهربانی‌های بی‌دریغش در ایام ناخوشی بهره‌مند شده بودم، دلم نمی آمد بار دیگر با خشونت وی را به باد سرزنش بگیرم. لذا با لحنی آرام و ملایم گفتم: میس کاترین، عزیز دلم، این موقع شب از سواری تو به چه منظوری بود؟ و چرا بایستی مرا فریب بدهی و به عنوان سردرد از پیش من بروی؟ بگو ببینم کجا بودی؟ با لکنت زبان جواب داد: تا انتهای پارک رفته بودم. جای دیگری نرفته بودی؟ با لحنی گنگ و آهسته گفت: نه. اوه کاترین، تو خودت خوب میدانی که کار خوبی نمی کنی. چرا به من دروغ میگویی؟ این عمل تو مرا رنج میدهد. من دلم میخواست 3 ماه دیگر هم مریض و بستری بودم و اینطور بیپروا و علنا از تو دروغ نمیشنیدم. از جای خود به طرف من پرید و دستایش را به دور گردنم حلقه زد و در حالی که اشک در چشمانش جمع شده بود گفت: الن، خواهش میکنم عصبانی نشو. من هیچ رازی نیستم موجب ناراحتی تو شوم. قول بده عصبانی نشوی و اون وقت من تمام ماجرا را بدون کم و زیاد برایت تعریف خواهم کرد. خودم هم هیچ خوشم نمیاد به تو دروغ بگم و مطلبی را از تو پنهان کنم. سپس هر دو در درگاه پنجره نشستیم. به او قول دادم عصبانی نشوم و او را سرزنش نکنم. اگر هم آنچه را میخواهد برایم شرح دهد، به راستی قابل سرزنش باشد. البته حد زده بودم چه میخواهد بگوید. پس از چند لحظه سکوت گفت: الن، راستش رو بخواهی به وادرینگ هایتس رفته بودم و جز 3 شب در مدت کسالت تو و 2 شب بعد از آن هر شب به آنجا رفتم. من به مایکل، یکی از مهترهای من، کتاب و عکس میدادم و او کره اسب را برایم حاضر و آماده میکرد و پس از بازگشتم آن را دوباره به درون استبل میبرد. مواظب باش تو را او را هم نباید سرزنش کنی. هر شب ساعت 6:30 بعد از ظهر به وادرینگ هایتس می رسیدم و معمولا تا ساعت 8:30 در آنجا می ماندم. سپس 4 نل به خانه برمی گشتم. باور کن برای تفریح و لذت هم این کار را نمی کردم. اغلب از این عمل خود رنج می بردم و فقط گاهی به من خوش می گذشت. مثلا شاید فقط هفته 1 بار. در آغاز فکر می کردم چقدر مشکل خواهد بود تو را راضی کنم اجازه بدهی بار دیگر به دیدار لینتون بروم. زیرا به او قول داده بودم که روز بعد حتما به دیدارش بروم. ولی چون روز بعد مریض و بستری شدی، مشکلم برطرف گردید و توانستم منظورم را عملی کنم. آن روز بعد از ظهر وقتی مایکل مشغول تعمیر قفل شکسته در باغ بود، من کلید آن را برداشتم. سپس برایش شرح دادم که چگونه پسر عمه‌ام مریض است و من باید به دیدارش بروم. ولی پدرم اجازه نمی دهد. پس از آن راجع به حاضر کردن کره اسب با او صحبت کردم. به ای که خیلی علاقه‌مند به مطالعه کتاب است و می‌خواهد هرچه زودتر از اینجا برود و ازدواج کند، به من پیشنهاد کرد اگر بتوانم از کتاب‌های کتابخانه برایش ببرم تا آنها را بخواند، وی نیز مطابق دلخواه من رفتار خواهد کرد. من ترجیح دادم کتاب‌های خودم را به او بدهم و او هم بیشتر خوشش آمد و همان شب به وعده خود وفا کرد. شب دومی که به ملاقات لینتون رفتم خیلی خوب و سرحال بود. زیلا قرازم خدمتکار جدید اونهاست. اتاق تمیزی با بخاری گرم و پر آتیش برای ما مهیا کرد و به ما گفت چون یوزف برای انجام کاری بیرون رفته و هیرتن نیز با سگ‌ها خارج شده، بعدم فهمیدم که وی برای دزدیدن قرقاول‌های خلنگزار اطراف گرینچ بیرون می‌رفته. لذا ما 2 نفر میتونیم هر طور دلمون میخواد وقتمون رو بگذرونیم و با هم خوش باشیم. پس از اون زیلا لیوانی شراب و مقداری نون زنجفیلدار برای من آورد و خیلی اظهار لطف و مهربونی کرد. لینتون روی صندلی راحتی نشست و منم در اون صندلی راحتی که مثل گهواره تکون میخورد قرار گرفتم و در حالی که از حرارت مطبوع آتیش و بخاری محفوظ میشدم، مشغول صحبت و خنده شدیم. اونقدر مطالب مشغول کننده داشتیم که برای هم تعریف کنیم. ما هم نقشه‌ای طرح کردیم که تابستون آینده به کجا بریم و چی کارا بکنیم. من جزئیات صحبت‌های خودمون رو برات تعریف نمی‌کنم چون به نظر تو بچگونه و احمقانه میاد. با وجود این همه دوستی و صفا باز میونمون شکراب شد و با هم مشاجره کردیم. جریان این قرار بود که اون میگفت بهترین وضعی که ممکنه یه روز گرم وسط تابستون رو بگذرونیم اونه که از صبح تا غروب در کنار خلنگزار روی چمنی دراز بکشیم، در حالی که زنبورهای عسل گرد سرمون در میان شاخه های پرگل پرواز کنن و چکاوک ها در بالای سرمون به نغمه سرایی مشغول باشن. آسمون کاملا شفاف و آبی باشه و خورشید تمام روز به زیبایی بدرخشه و یک لکه ابرم روی اونو نپوشونده باشه. در نظر وی چنان وضعی از بهشت هم بهتر عالی تر بود و فکر میکرد صفا و آرامش واقعی رو تنها در چنان حالتی میتوان یافت. ولی نظر من با وی فرق داشت و بهشت ایدئالی من طور دیگه ای بود. میگفتم به جای دراز کشیدن روی چمن باید بر فراز شاخه های درختی بریم و از اونجا آویزون شیم و تاب بخوریم. بادی هم از جانب مغرب بوزه و لکه های ابر سفید رنگ نیز در آسمون باشه و هر لحظه از روی خورشید رد شه. علاوه بر چکاوک ها، باسترک ها و فاخته ها و ترقه ها نیز به نغمه سرایی مشغول باشند و با چهچهه مستانه خود در دشت و دمن شوری برپا کنند. منظره خلنگزار با پستی ها و بلندی هاش از دور پیدا باشه و زیر پامون نیز ساقه های بلند و سبز علفزار در برابر وزش نسیم سرخم کنه و به رقص بیاد. زمزمه آب جویبارها نیز بر شادی و نشاطمون بیفزایه. بله، من میگفتم که میخوام تمام دنیا در شور و نشاط زندگی باشه و نغمه امید و شادمانی سر بدم. اون میخواست آروم و بی سر صدا تو گوشه بیارامه، ولی من میخواستم برقصم و بر سر سبزه ها پایکوبی کنم و جهان رو با خنده ها و فریاد های پرنشاط خود بر قوغا سازم. به اون گفتم بهشت وی رنگ و شور زندگی نداره. وی نیز جواب داد بهشت من جای آدم های مست و شوریده است. به اون گفتم اگر ساعتی در چنون جایی که ایدئال اونه به سر برم خسته خواهم شد و خوابم خواهد بود. وی نیز گفت قادر نخواهد بود حتی یک ساعت در چنان جایی که برای من خوشایند و دلپذیره به سر ببره. پس از اون بین ما مشاجره بیشتری در گرفت و هر دو نسبت به هم پرخاش کردیم. ولی سرانجام موافقت کردیم وقتی تابستون فرا رسید هر دو جا رو امتحان کنیم و دریابیم واقعا در کدوم وضع به ما خوشتر خواهد گذشت. چون اختلافمون برطرف شد همدیگر رو بوسیدیم و بار دیگه با هم آشتی کردیم. پس از اون که ساعتی آروم نشستیم و چای خوردیم و صحبت کردیم نگاهی به اطراف اتاق بزرگ پذیرایی انداختیم و دیدم کف اون هیچ گونه فرش و پوششی نداره و بسیار صاف و هموار و تمیزه. فکر کردم اگه میتونستیم میز رو از وسط اون به کناری ببریم جای مناسبی برای بازی میشه. برینتون گفتم زیلا رو صدا بزن تا در جابجا کردن میز به ما کمک کنه. وقتی میز رو به کناری گذاشته شد و زیلا گفتم چشمامو با دستمال میبندم و اون باید سعی کنه یکی از ما دوتا رو بگیره. هلن تو این بازی رو بلدی و بارها با هم بازی کردیم، اینطور نیست؟ ولی زیلا چیزی سرش نمیشد. لینتون هم میگفت از اون بازی خوشش نمیاد. ولی حاضر شد با من توپ بازی کنه. در یکی از گنجه های اتاق دوتا توپ پیدا کردیم. توپا رو از میان انبوی اسباب بازی و عروسک کهنه و گوی و چوگان و چیزای دیگه بیرون آوردیم. روی یکی از توپا حرف که و روی دیگه حرف ه. من توپ اولی رو برداشتم چون حرف اول اسم خودم روی اون بود. به لینتون گفتم توپ دومو برداره چون که حرف اول نام خانوادگیش یعنی هیت کلیف روی اون نوشته شده. ولی توپ اون خوب نبود و لینتون خوشش نیمد. و علاوه وقتی بازی رو شروع کردیم چند دست پی در پی از اون بردم. اون دوباره قهر کرد، سرفش گرفت و بار دیگه به طرف صندلی رفت و روی اون نشست. ولی من چند تا آواز قشنگ از همونایی که تو به من یاد داده بودی خوندم و من خواهش کردم حتما شب هم به دیدارش خوندم و اون بار دیگه خوشحال و خندان شد. وقتی خواستم از نزد وی بیام از من خواهش کرد حتما شب بعد هم به دیدارش برم و من هم به اون قول دادم. سپس سوار کره اسبم شدم و چون پرندهی سبکبال به سوی گرینچ بازگشتم. اون شب تا صبح خواب وادرینگ هایس و پسرمه عزیز و محبوبم رو می دیدم. روز بعد غمگین و ناراحت بودم، چون از طرفی تو ناخوش و بستری شده بودی و از طرف دیگه دلم میخواست پدرم از کارهام با خبر باشه و گردش ها و دیدارهام از لینتون با موافقت و اجازه وی صورت بگیره. اون شب شب مهتابی زیبایی بود. بار دیگه به راه افتادم و غم و نگرانی خاطر رو فراموش کردم. با خودم فکر میکردم اون شب نیز به من و به لینتون عزیز خیلی خوش خواهد گذشت. وقتی به وادرینگ هایت رسیدم به طرف پشت عمارت پیچیدم تا از در عقب وارد شم، ولی به هیرتن برخوردم. اون دهنه اسبامو گرفت و گفت اسب زیبا و خوبیه. از ظاهرش اینطور معلوم میشه که میل داره با اون حرف بزنم. من فقط به اون گفتم به اسبم دست نزن چون ممکنه لگد بندازه. اون با همون لحن دهاتیوار و عوامانه خودش گفت اگرم لگد بزنه زیاد مهم نیست چون نمیتونه صدمه ای برسونه. پس از اون نگاهی به پاهای اسبم انداخت و تبسمی کرد. میخواستم کاری کنم که اسب به دو لگدی بزنه تا مزهش رو بچشه. ولی هیرتن جلو افتاد تا در رو برام باز کنه. وقتی کلون در رو بلند کرد نگاهی به سردر ورودی عمارت کرد و با لحنی آمیخته به غرور و به وضعی ناشیانه گفت میس کاترین، من حالا میتونم اونو بخونم. راست میگی؟ خیلی خوب، خیلی خوب، بخون ببینم. مثل اینکه خیلی زرنگ و باهوش شدی. وی با زحمت و بریده بریده نام هیرتن ارشنا رو که روی سردر حک شده بود خوندش. من که فهمیده بودم وی فقط همون دو کلمه رو یاد گرفته، با لحن تشویق‌آمیزی گفتم اون عددها رو هم بخون. در جواب گفت اونا رو هنوز نمیتونم بخونم. از حالت احمقانه وی به شدت خندم گرفت و گفتم ای کودن تنبل. پسرک با اون قیافه ابله و زمخت خود نگاهی مشکوک به من افکند و بر لبانش آثار نیشخندی ظاهر شد. وی نمیدانست آیا خنده ملاتفت من از روی صمیمیت بوده یا آنکه وی را دست انداختم. من اینکه هر چی زودتر از اون حال شک و تردید بیرونش بیارم بار دیگه قیافه جدی و خشم به خودم گرفتم و بهش گفتم به کناری بره چون میخوام لینتون رو ملاقات کنم و به قصد دیدار اون اونجا اومدم. رنگش از خجالت سرخ شد. در نور ماه متوجه تغییر قیافش شدم. دستش رو از روی کلون در برداشت. در قیافش آثار غرور لگدمال شده و امید برباد رفته خونده می شد. به نظرم فکر میکرد چون میتونه نام خودش رو بخونه با لینتون هم مرتبه و یکسان شده. و اینکه میدید من برخلاف نظر وی فکر میکنم و اونو به همون چشم سابق مینگرم. به شدت افسرده و ملول شده بود. میان صحبت کاترین دویدم و گفتم میس کاترین کمی صبر کن. من تو را برای آنچه کردی سرزنش نخواهم کرد، ولی رفتاری که با هیرتن کردی در نظرم به هیچ وجه صحیح و منصفانه نیومد. اگر به یاد میآوری که هیرتن نیز قوم و خویش توست و با تو نسبتی دارد، هیچگاه بدان وضع با وی رفتار نمی کردی. لااقل این جاه طلبی طبیعی وی که میخواست خود را هم پایه و هم مرتبه لینتون ببینه نکته قابل تحسینی بود. و تو باید متوجه شده باشی که وی آن دو کلمه را یاد نگرفته بود که فقط تظاهر و اظهار فضل کند، بلکه از اینکه تو قبلا وی را به جهت بیسوادیش سرزنش کرده بودی خجل شده بود و میخواست تا حدی نقص خود را جبران کند و بدان ترتیب مورد لطف و توجه تو واقع شود. تو بسیار کار بدی کردی که کوشش وی را هرچند نتیجه درخشانی به بار نیاورده بود به باد خنده و مسخره گرفتی. اگر تو در همان شرایط و اوضاع وی تربیت می شدی مسلماً با او فرقی نداشتی. وی وقتی کوچک بود در هوش و زرنگی دست کمی از تو نداشت و از اینکه می بینم اکنون همه وی را تحقیر می کنند و پست می شمرند خیلی متاسف و غمگین می شوم. وی هیچ گونه تقصیری ندارد و تمام تقصیرات متوجه هیتکلیف پست و بیرحم است که به دینگونه بارش آورده و با او این چنین ظالمانه رفتار کرده. کاترین که از صحبت جدی و خشونت‌آمیز من کمی جا خورده بود فریاد برآورد خیلی خوب، حالا لازم نیست اوقاتتو سر این موضوع تلخ کنی. کمی صبر داشته باش تا بفهمی آیا اون واقعا برای خوشایند خاطر من سعی کرده خوندن و یاد بگیره و یا اصلا ارزش داره که آدم نسبت به چنان موجود زبان نفهم بیشعوری ملاتفت به خرج بده. من وارد شدم و دیدم که لینتون روی صندلی راحتی دراز کشیده. وقتی چشمش به من افتاد از جای برخواست به استقبالم بیاد. اونگاه گفت کاترین عزیز، امشب حالم خوب نیست. تو باید صحبت کنی و من گوش بدم، چون حوصله حرف زدنم ندارم. بیا اینجا پهلوی من بشین. من اطمینان داشتم تو از سر قول خودت بر نخواهی گشت. امشبم قبل از رفتن بار دیگه از تو قول خواهم گرفت که فردا شب به دیدنم بیای. من میدونستم که در چنان احوالی نباید به هیچ وجه اونو ناراحت کنم. لذا با نرمی و ملایمت براش سخن گفتم و هیچ گونه سوالی از وی نکردم و کوشیدم مطلبی که موجب آزار و افسردگی خاطر وی میشه بر زبان نیارم. چند تا از بهترین کتابهای خودم رو براش برده بودم. اون از من خواهش کرد چند صفحه از یکی از اونها رو براش بخونم. به محض اینکه کتاب رو گشودم تا بخونم، ناگهان در به شدت باز شد و هیرتن با حالتی آمیخته با کینه توزی و خشم وارد شد و مستقیما به طرف ما اومد و آنگاه بازوی لینتون گرفت و اون از روی صندلی به زیر افکند و با لحنی که از شدت هیجان و غیظ نامفهوم بود و با چهره خشمگین و برافروخته گفت زود باش برو به اتاق خودت، مهمون تو هم با خودت ببر، اون برای دیدن تو اومده، تو نمیتونی این اتاقو به خودت اختصاص بدی و مانع از ورود من بشید. زود باشید، هر دوتون گورتون رو گم کنید و از اینجا برید. پس از اون شروع به ناسزا گفتن کرد و اصلا فرصت نداد لینتون جوابی بده، چون اونو به شدت جلو روند و از در اتاق بیرون کرد. و وقتی من به دنبال لینتون بیرون میرفتم، هیرتن مشتاشو به حالت تهدید گره کرد و مثل اون بود که میخواست یه کتک حسابی به من بزنه. من کمی وحشت کردم و یکی از کتابها از دستم زمین افتاد. وی آن را با نوک پا از در بیرون انداخت. سپس در اتاق رو به روی ما بست. در همون حال که در آشپزخانه پشت در ایستاده بودم، صدای خنده موذیانه و چندشاوری به گوشم رسید. روی برگردوندم و جوزف رو دیدم که نزدیک بخاری ایستاده و دستای استخونیش رو به هم میماله. وقتی منو متوجه خودش دید گفت من میدونستم اون شما دوتا رو از اتاق بیرون میندازه. اون برای خودش مردی شده، کمی فهم و شعور پیدا کرده. اون حالا خوب میفهمه. آره، همونطور که منم میدونم، اونم میدونه صاحب و ارباب واقعی این خونه کیه. آه، راستی که چجوری شما دوتا رو از اتاق بیرون انداخت؟ بدون اینکه به حرفای نیشدار و طعنه‌های جوزف توجهی کنم، از پسرم من پرسیدم حالا کجا بریم؟ لینتون رنگش سفید شده بود و سراپا می لرزید. الن، وی در اون موقع قیافه زشت و چندشاوری پیدا کرده بود. دیگه به نظر من اصلا قشنگ و برازنده نمی اومد. در سراپای وجودش آثار ترس و وحشت نمودار بود. در چشمان درشتش علامت ترس و ناامیدی ناشی از ضعف و بیچارگی ظاهر شده بود. دستگیره‌ای در رو گرفت و اونو تکون داد. در از داخل قفل شده بود. لینتون با لحنی آمیخته به گریه و زاری فریاد برآورد. اگه نذاری وارد شم تو رو خواهم کشت. اگه در رو باز نکنی تو رو خواهم کشت. بد جنس ملعون، تو رو خواهم کشت. خواهم کشت. جوزف بار دیگه خنده استهزا آمیز خودش رو سر داد و گفت اهه، نگاش کن چه جیغ میکشه. هیرتن بهش اعتنایی نکن. نترس، نمیتونه هیچ کاری بکنه. از دستش هیچ کاری بر نمیاد. من دست لینتون رو گرفتم و خواستم منصرفش کنم، ولی وی چنان جیغی کشید که از شدت ترس به عقب پریدم و دستش رو رها کردم. سرانجام از بس فریاد کشید، نفسش گرفت و سرفه سختی آرزش شد. خون از دهونش بیرون زد و بیحال بر زمین افتاد. به شدت دستپاچه و حراسان شدم. به طرف حیاط دویدم تا زیلا رو به کمک بطلبم. با قوت هرچه تمامتر وی رو صدا زدم. در اون موقع در آغل گاوها بود و پنیر می دوشید. شیر می دوشید. وقتی صدای منو شنید کارش رو رها کرد و با عجله به طرف من اومد و جویای علت احضارش شد. اونقدر مضطرب شده بودم که نمیتونستم در همون لحظه ماجرا رو براش شرح بدم. فقط کشون کشون اونو با خودم به درون عمارت بردم. وقتی وارد شدم هیرتن رو دیدم که لینتون رو بغل کرده و اونو به طبقه بالا به اتاقش میبره. من و زیلا نیز به دنبال اون روان شدیم، ولی در سر پله‌ها هیرتن جلوی من گرفت و گفت نباید وارد اتاقش بشم، بلکه باید هر چه زودتر به خونه خودمون برگردم. من بانگ برآوردم و گفتم که اون لینتون رو کشته و باید حتما به اتاق وارد شم. یوزف در اتاق رو قفل کرد و گفت نباید وارد شم چون ممکنه آسیبی متوجهم بشه. به ناچار همونجا ایستادم و گریه کردم. پس از چند لحظه خدمتکار بازگشت و به من اطمینان داد که تا چند دقیقه دیگه حال لینتون خوب میشه. سپس دست منو گرفت و به پایین آورد. الین، من از بس ناراحت و پریشون خاطر شده بودم میخواستم چنگ بزنم و موهامو بکنم. اونقدر گریه کردم و نالیدم که چشام درد گرفت. ولی اون مردک وحشی و حیوان صفتی که تو تا لحظه پیش از اون دفاع میکردی همونطور روبروی من ایستاده بود و مرتبا میگفت که تقصیر اون نبوده. سرانجام وقتی اونو تهدید کردم که ماجرا رو به پاپا خواهم گفت تا وی رو برای جنایتش به زندان بندازه و دار بزنه، خودشو گم کرد و زبونش به لکنت افتاد و از اتاق بیرون رفت تا ترس و جبن خود رو مخفی کنه. ولی بازم از دستش خلاصی نداشتم. چند دقیقه بعد از اینکه با کمال بیمیلی مجبور شدم اونجا رو ترک کنم، هنوز صد قدمی از وادرینگ هایتس دور نشده بودم که ناگهان هیرتن از پس درختی در وسط جاده ظاهر شد و جلوی اسبامو گرفت و به عنوان عذرخواهی و اظهار تأسف گفت میس کاتی، من خیلی متأسف و پشیمونم، ولی این خیلی بده که من از ترس اینکه مبادا وی قصد آزارمو داشته باشه با شلاقی که در دست داشتم ضربه به صورت اون زدم. وی دهنه اسب رو رها کرد و من چهار نل از اونجا دور شدم. هیرتن از پشت سر ناسزاهای زننده ای نثارم کرد. پریشان و کوفته به منزل رسیدم. اون شب برای شب بخیر گفتم به اتاق تو هم نیومدم. شب بعد به وادرینگ هایتس نرفتم. خیلی مایل بودم برم، ولی ترس مبهمی بر دلم چیره شده بود. میترسیدم اونجا برم و بشنوم که لینتون مرده. ترس دیگری هم منو از رفتن باز می‌داشت و اون ترس برخورد مجدد با هیرتن بود. روز سوم کمی جرأت پیدا کردم و چون نمیتونستم بیش از اون در شک و نگرانی به سر ببرم بار دیگه اونجا رفتم. اون روز زودتر از موقع معمول، یعنی ساعت 5 راه افتادم و نزدیک وادرینگ هایتس نیز از اسب پیاده شدم، بدین قصد که بدون سر صدا به داخل عمارت و از اونجا با آقای با اتاق لینتون برم و کسی منو نبینه. ولی سگ‌ها ورود منو با پارسای پی در پی خبر دادن. زیلا به استقبالم اومد و گفت که لینتون حالش بهتر شد. آنگاه مرا به اتاق کوچک و تمیزی که کف اون نیز مفروش بود راهنمایی کرد. با خوشحالی زاید الوصفی متوجه شدم که لینتون روی یکی از نیمکت‌های راحتی دراز کشیده و سرگرم خوندن یکی از کتاب‌هایی که من براش برده بودم. ولی وقتی منو دید نه یک کلمه صحبت کرد، نه سرش رو از روی کتاب برداشت. الین، تو نمیدونی اون چه اخلاق نحسی داره. خودش بیشتر از همه رنج میبره و درد میکشه. سکوت و بی‌اعتنایی وی بیش از یک ساعت طول کشید و اون چه منو بیشتر مات و مبهوت کرد اون بود که وقتی هم شروع به صحبت کرد منو متهم کرد که مسبب پیش آمده چند روز قبل بودم و هیرتن اصلا تقصیری نداشته. از بس عصبانی شده بودم نتونستم جوابی بهش بدم. تنها کاری که کردم اون بود که از جام بلند شم و از اتاق بیرون بیام. با صدای آهسته یک بار منو صدا کرد، ولی من اعتنایی نکردم و یه راست به خونه برگشتم. روز بعد هم اونجا نرفتم و تقریبا عزم خود رو جذب کردم که دیگه اونجا نرم. ولی فکر این که از حال وی بی خبر باشم منو به شدت آزار میداد. در نتیجه از تصمیم خودم برگشتم. اول فکر کرده بودم که رفتنم به اونجا کار خطا و بی جاییه. سپس معتقد شده بودم که برعکس، خودداری از رفتن به دانجا و عدم دیدار لینتون کار اشتباه و غیر عاقلانه است. عصر روز بعد که مایکل پرسید آیا لازمه بار دیگه کره اسب رو حاضر کنه، بدون معطلی جواب مثبت دادم. و وقتی سوار به سوی وادرینگ هایتس می شتافتم پیش خود می گفتم که دارم وظیفه ای رو انجام می دم. وقتی اونجا رسیدم مجبور بودم برای ورود به باغ از مقابل پنجره های عمارت بگذرم. لذا متوجه شدم کوشش جهت پنهان ماندن نتیجه نداره. وقتی زیلا چشش به من افتاد و دید میخوام به طرف اتاق پذیرایی برم گفت بفرمایید. به سر اربابم هستن. وارد اتاق شدم و هیرتن رو در اونجا یافتم، ولی به محض اینکه چشش به من افتاد از اتاق بیرون رفت. لینتون روی صندلی راحتی بزرگی نشسته بود و چرت میزد. به طرف بخاری رفتم و وقتی نزدیک صندلی وی رسیدم با لحنی جدی به اون گفتم لینتون، حالا که از من خوشت نمیاد و گمان میکنی هر بار که بده اینجا میام مخصوصا قصد اذیت و آزار تو رو دارم، به تو اطلاع میدم که این آخرین دیدار ما خواهد بود. بیا از هم خدافظی بکنیم. به پدرت هم بگو که خودت میل نداشتی منو ببینی، تا اون دیگه از خودش درباره ناخوشی تو و میل تو به دیدار من دروغ در نیاره. در اینجا به پایان این پاره میرسم. اوقات خوب و خوشی براتون آرزو میکنم و به خدا میسپارمتون. خدا نگهدارتون باشه.